بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و عشق و نور و برکت. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم بالا روم بازم رهان کینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر. آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین. آنجا بیا ما را ببین، کینجا سبکبار آمدم. از چار مادر برترم و از هفت آبا نیز هم. من گوهر کانی بودم، کینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است، چالاک و هوشیار آمده است. ورنه به بازارم چه کار، وی را طلبکار آمدم. ای شمس تبریزی، نظر در کل عالم کی کنی؟ کاندر بیابان فنا، جان و دل افگار آمده است. سلام روح زیبا، قدم قدم، لقمه لقمه، خوش رسیدی به فطرت، به آینه صادق شدن. فطر بعد از پایان ماه رمضان، به این دلیل عید و جشن و لایق شکرانه و فطریه که ما در یه پرهیز بزرگ نفس به نفس به ذاتمون برگشتیم. گرد و غباری که روی آینه صادق الهی در وجودمون بود رو کنار زدیم و شدیم انعکاس نور و رحمت الهی. به شرط ادای حق آگاهی، مهیای یه اشاره شو در پایان این قسمت از دوره آینه شو. روح زیبا، پرهیز پایان نداره. صیقل دادن پایان نداره. ما وارد یک جریان بی انتها در مسیر بازگشت به ذاتمون و در مسیر رشد و تکامل هستیم. تا اینجای دوره آینه شو ما فقط یه لایه غبار رو شناختیم. شاید هنوز حتی نتونستیم این غبار رو کنار بزنیم. یادت ابتدای دوره در فراخوان اشاره شد که تو این دوره موضوعاتی به تو عطا میشه که لازمه برای ثبت شدنش روی ناخودآگاهی و روتین زندگی شدن بعداً روی این موضوعات حداقل روی هر کدوم یه دوره 21 روزه کار کنی. فعلاً ما با لقمه های پرهیز آشنا شدیم. البته نه در همه سطوح، نه با همه لقمه های پرهیز. مثل مهد کودک ما تازه در پرهیز پیش از دبستان هستیم. برای اشاره پایان این سطح از پرهیزات به شرط ادای حق آگاهی مهیا شو. ما هم زمزمه کنیم در این لحظه سخاوتمند. در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک، به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند، هر آنچه که مانع وصل شدنم به جریان وحدت و غنا و فراوانی الهی میشه، فارغ از انرژی مرده گذشته و ابهام آینده، در این لحظه با اعتماد به جریان هستی فرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. به به، یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. خدایی. بعد پشت سر گذاشتن این جریان پرهیز، نفست لذت بخشتر، شیرین تر نیست؟ حس نمی کنی که یه راه قدرتمند وقتی نفس میکشی به قلبت باز شده؟ حس لطافت نداری؟ یه شادی و شور و آرامش پایدار در تو نیست؟ این حال یه بیماریه که به لطف الهی شفا گرفته. موقعی که بیمار میشیم چقدر دردمند و رنجور و متراکم و سخت و سنگین و از هر لحاظ محدود هستیم. وقتی بیماری به شفا میرسه چقدر شیرین و سبک هستیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما تو بیماری یه جور بیان داریم، تو حالت شفا هم یه جور دیگه بیان داریم. بیان حقیقی ما اون نیست که موقع بیماری داریم، درسته؟ با این توصیف متوجه میشی که چرا شاعر بعد از شفا اینطور توصیف کرده: شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم. روح زیبا، قبل از اینکه ما سواد زندگی رو داشته باشیم، به ایمان و توکل و شفا برسیم، قبل از پرهیز از بیماری نفس و منهای ضد الله، چه حرف بزنیم، چه عمل کنیم، مثل وقتایی که بیمار هستیم، بیانمون، خلقمون، کلاممون، رفتارمون حقیقت خود سالممون رو نداره. به جهانت نگاه کن. هر آنچه که هست، هر چقدر در نظرت بزرگ و زیبا و باشکوه جلوه کنه، تا وقتی که از نفس بیمار سرزده، گفتار حقیقی و خدایی ما نیست. حالا به این فکر کن که آنچه که داره در نظرت اینقدر باشکوه میاد، اگر در پرهیز بشی مجرای واقعی گفتار الهی، اوه چقدر باشکوه میشه. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاک مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. و این در شهوار رو ما تو دوره آینش و در حال پاک کردن و صیقل دادنش بودیم. مبارکت باشه. تو این مرحله از شفا، لقمه پرهیزمون پرهیز از باور و تعریف غلط از آزادی باشه. ما به غلط اسارت رو باور کردیم، بعد به غلط آزادی خودمون رو با جهان ماده تعریف کردیم. آزادیت رو در پوششت، لباست، سطح خانوادگیت، میزان داراییت، سواد دانشگاهیت، نوع زندگیت، نوع رابطت، اشخاصی که باهاشون در ارتباط هستی، رفتار و قانونهای قبیلت و حتی کشورت تعریف کردی. با این تعریف چقدر برای آزادی مبارزه میشه و به اسم آزادی اکثریتی که برای آزادی مبارزه کردن از یه صندوق و زندان در میان به یه صندوق و زندان دیگه وارد میشن. میشه تو که نور الهی باشی آزادیت به جسمت، سلامتی یا بیماریت، به سطح لباست، به میزان عددی که تو شماره کارت حسابت ثبت شده، به رفتار پدر مادرت، همسرت یا فرزندت، به قانونهای کشورت وابسته باشه؟ با این تعریف که عدالت خداوند، حکمت خداوند، آفرینش خداوند زیر سوال میره. خداوند آزاده، غنیه و صاحب غنا و آزادیه. وقت ممکنه مخلوقش، آزادیش وابسته و تعریف شده به قانونها و شرایط جهان جسم و ماده باشه؟ آزادی یک کیفیته، یک صفته که تو در هر حالت و در هر شرایطی که باشی، حتی در بیماری و یا حتی در زندان، باید سوادشو داشته باشی تا بتونی حس و تجربهش کنی. به اشتباه حتی توسط به اصطلاح روشنفکرا آزادی و موفقیت مقید تعریف شده. ما وقتی فکر میکنیم موفقیم که به چیزی که میخوایم برسیم. وقتی حس میکنیم آزادیم که به تعریفی که از آزادی داریم برسیم. یکی شرایط خانوادهش رو نمیپسنده. وقتی موفق بشه، از اون خانواده دور بشه، فاصله بگیره، میگه آخی آزاد شدم. یکی آزادیش رو با پوششش تعریف میکنه. و وقتی بتونه اون سبکی که فکر میکنه آزادی بپوشه، میگه آزاد شدم و این آزادی رو جشن میگیره. یکی به یه سقفی از درآمد که برسه و امکان خرید یه چیزایی رو داشته باشه، به این آخی آزاد شدم میرسه. یکی شرایط کشورش و اقلیمش و قبیلش رو دوست نداره. وقتی از اون محیط خارج میشه، به اصطلاح مهاجرت میکنه، جشن میگیره که به آزادی رسیدم. تعریف اصلی آزادی و موفقیت اینه که تو چیزی نخوای تا حالت خوب بشه. چیزی نخوای، شرایطی رو نخوای که باهاش احساس آزادی پیدا کنی. چون همه اینها در هر سطحی که باشه، هر چقدر به نظر تو باشکوه و بزرگ باشه، باز اسارته. حد نهایی آزادی و موفقیت برای تو چی تعریف شده؟ از یه خاندان و خانواده اصیل و شریف و ثروتمند در اوج رفاهیات باشی. هم قدرت داشته باشی، هم اعتبار. و هم با این قدرت و اعتبار و شکوه و جلال احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن بکنی. شاید باورت نشه، ولی قبل از تمام دستاوردهایی که تو باهاش قدرت و شوکتت رو تعریف میکنی، اصل تو از خانواده شریف و ثروتمنده. تو از خانواده شاه هستی. تو ثروتمند و غنی و از جنس عشق و ارزشمند و دوست داشتنی و قدرتمند و مشهور هستی. شریفترین، قدرتمندترین، ثروتمندترین کیه؟ رب العالمینه. ما از وجود اون هستیم. و در قراری که برای این زندگی با او بستیم، خداوند بهترین و کاملترین رو برای ما مصور شد و مقدر کرد. اما این بهترین و کاملترین شکل‌های متفاوت داره. ما مأمور شدیم که این بی نهایت رو، این کاملترین رو، این غنا رو در همین شکل‌های متفاوت پیدا کنیم. ولی با تعریف‌های غلط اکثریت و جامعه و اجدادمون و سیاست، ما از صراط مستقیم خارج شدیم. آزادی، ثروتمند بودن، خوشحالی، رستگاری، قدرت، ارزشمندی، تعریفش متفاوت از تعریف خداوند شد. و فکر میکنی این تعریف متفاوت زیر سر کیه؟ البته که شیطان. و فکر میکنی اونایی که تعریف متفاوت از دایره المعارف الهی دارند، در هر شکلی که باشند، آیا به غیر از دست نشانده شیطان هستند؟ حالا فکر کن این دست نشانده شیطان تو جایگاه یه استاد یا مربی نشسته باشه. تو جایگاه یه ابرقدرت. فرقی نمی کنه. هر کسی. هر منبعی که آزادی و موفقیت تو رو، شکوه و اعتبار تو رو، احساس ارزشمندی تو رو مقید کنه، تو تیم دشمنته. شاید آگاهانه، شاید ناآگاهانه. وقتی ما با تعریف‌های غلط و محدود زندگیمون رو شروع کنیم، شرم و خجالت و نارضایتی به خاطر قیاس و قضاوت شروع میشه. قدرت، نعمت، رحمت در تفاوت هاست. ما برعکس این رو تعریف کردیم. یه نرمال و مد رو پذیرفتیم و ارزش و اعتبارمون رو دادیم دست همون نرمال و مد. همین ما رو از جریان برکت و رحمت خداوند خارج کرد. باعث شد که نتونیم از آنچه که هست لذت ببریم و بهش افتخار کنیم. فقط به خاطر اینکه متفاوت از مد روزه. یه نفس آرام و عمیق بکش. اگر رهایی، آزادی، اعتبار و ارزش خودت رو مقید نکنی، میتونی از زندگیت لذت ببری. و همینطور مهمتر از لذتی که از زندگیت میبری، دست از طلب و خواستن برمیداری و دعا کردنت، نیایشت با خدا خیلی قشنگ میشه. فعلا چطوری دعا میکنی؟ خدایا اینو بده، اونو بده، من از این تضاد، از اون چالش رها کن، بیرون بکش، برای فلانی اینو میخوام، برای بهمانی اونو میخوام. اینطوری طلب کردن، دعا کردن ایرادی نداره. ولی وقتی ما نمیدونیم که اون بهترینی که خداوند برای ما مصور شده، از روی چه اطمینانی میتونیم طلب کنیم؟ و اوقات شریف و ارزشمند دعا و نیایشمون رو با خواستنهای کوچیکمون هدر بدیم. مثال طلب کردن و خواستن بچه‌ها و نظر بلند پدر مادرشون رو یادت هست؟ چقدر بچه‌ها برای خواستشون تلاش میکنند. حتی قهر میکنند، گریه میکنند، پا به زمین میکوبند. ولی پدر مادر یه چیزی فراتر از اون خواسته محدود بچه ها براشون میخواند. شاید بگی نه آخه چرا اینو نخوام؟ چرا اونو نخوام؟ من لذت و رفاهیات میخوام. من رابطه عاشقانه و صمیمی میخوام. من دلم میخواد مهمونی های باشکوه شرکت کنم. مسافرت های عالی برم. سر و سر این سیاره رو بگردم. دقت کن. طلب تجربه های مختلف اصلا بد نیست. ولی برای چی میخوای بری مسافرت؟ برای چی میخوای بری مهمونی های باشکوه؟ برای چی میخوای مدل ماشینتو عوض کنی؟ برای چی میخوای رابطه ای با صفاتی که مد نظرت تجربه کنی؟ نهایت این خواستن ها چیه؟ رسیدن به شادی، به آرامش، ذوق، شوق، سرمستی، عشق، احساس ارزشمندی، احساس امنیت. همه این حس ها از یه حوز می جوشه، حوز کوثر، حوز عشق الهی. ما ذاتمون که عشق فراموش کردیم، راه فوران این عشق در وجودمون رو هم فراموش کردیم و ریزه خار شدیم. پی طعم عشق در حالت های مختلف تو آدم ها و اجسام می گردیم. یادت باشه خداوند اول و آخره، ظاهر و باطنه. پس اون عشقی که ما پیش هستیم در هر آنچه که هست وجود داره. شکلها رو، قالبها رو، زمانها رو، مکانها رو، اشخاص رو قضاوت نکن. خوبه ها، اما امتحان کن که به جای تنوع و زیاده طلبی، دعات، صبر و رضایت بر داشته ها باشه. صبر و رضایت بر تجربه اکنونت. لازم نیست کیلومترها بری تا به یه شادی برسی. خیلی فراتر از اون شادی همین لحظه میتونه در تو جریان داشته باشه. چرا آنچه که هستیم رو مقید کنیم؟ نترس، زندگی بیمزه و تکراری و پوچ نمیشه. اتفاقا دمادم در وجود تو شوقی در جریانه که این شوق، این لذت تو رو آزاد میکنه. آزادی که در اتفاقات و حالتها پی اون هستی. دقت کن، یه وقتایی که خیلی خوشحالی، از یه چیزی کیفوری و خیلی لذت بردی، همونجا ازت بپرسن چی میخوای؟ هیچی نمیخوای، همه چیز کامله برات. این حس رو میشه پایدار و دائمی بدون آدم ها، اتفاقات و ابزار داشت. و بعد از سر قنا، از سر عزتمندی، بزرگی، فقط زندگی رو تجربه کرد. اینطوری دلت، تنت، قلبت، ذهنت، مغزت برای هیچ چیزی نمی لرزه. هیچ چیزی نمیتونه تو رو بالا و پایین کنه. به این فکر کن که ما چقدر برای موفقیت ها و آزادی های مجازی بها میدیم. میرسیم به تغییر شرایط دلخواه. یه مدت بعد دوباره همون حس اسیری، پوچی، رنج، تضاد نمیاد سراغت؟ این چیزی که ما آزادی تعریفش کردیم، مقید به شرایط و داشته ها و امکانات، فقط از یه زندان به زندان دیگه رفتنه. حالا هر چقدر بجنگی، هر چقدر مبارزه کنی، هر چقدر انقلاب کنی، آزادی یه جریان همه شموله و هیچ ضدیتی با آزادی دیگری نداره. ولی بعد از یه مبارزه، یه انقلاب، یه عده راضین، یه عده ناراضین. واقعا آزادی و موفقیت اتفاق افتاده یا نه؟ یه داستان زیبا داره حضرت رومی از این طمع ما برای آزادی و لذت دنیا. اسارتی که برای خودمون در دنیا می سازیم و بعد بهایی که برای آزادی می دیم. زنی زیبارو پیش یه قاضی میره و با عشوه‌گری نظر قاضی رو جلب می کنه. این زن پیش قاضی میگه که من از همسرم شکایت دارم. اون دائم در سفره و به من نفقه نمیده. قاضی که مفتون عشوه‌گری های اون زن شده بهش میگه محکمه شلوغه. با من به خونم بیا، اونجا عریضت رو بیان کن تا من به کارت رسیدگی کنم. زن که برای قاضی نقشه کشیده بود میگه نه، همسر من نیست و شما به خونه من بیا. و اینقدر برای قاضی عشوه‌گری میکنه و به قاضی نخ میده که قاضی راضی میشه به طمع و هوس لذت‌جویی و کام گرفتن از اون زن باهاش همراه بشه. قاضی با اون خانم به خونش میرسند، داخل خونه میرند. یکم که با هم صحبت میکنند صدای یه مرد دیگه میاد که داره وارد خونه میشه و زن اینطور وانمود میکنه که ترسیده و گویا همسرش قبل از موعد به خونه اومده. قاضی میترسه و میگه حالا چیکار کنم؟ چطوری فرار کنم؟ زن میگه یه صندوق تو پستو هست که خالیه. لطفاً تو اون صندوق برو، وقتی همسرم رفت از اونجا بیرون بیا. قاضی مجبور میشه تو اون صندوق بره. و زن و مرد که با هم دست به یکی کرده بودن مشغول یه دعوای ساختگی میشن. مرد از راه میرسه، شروع میکنه با زن دعوا کنه که تو چرا آبروی من رو میبری؟ چرا برای شکایت پیش قاضی رفتی؟ تو که میدونی من هیچ مال و دارایی ندارم. طمع تو این صندوق خالیه که تو پستوه. فکر میکنی تو اون چیزی هست و من به تو نمیدم. من همین الان یه حمال رو صدا میزنم که این صندوق رو به میدان شهر ببره و جلو چشم همه آتیش بزنه و تو خیالت راحت بشه. زن به ظاهر شروع میکنه به ناله و زاری کردن و از شوهرش میخواد که این کارو نکنه. ولی مرد سریع یه تناب دور صندوق میبنده و یه حمال رو صدا میکنه، صندوق رو کولش میذاره و میگه که این رو ببر به میدان شهر. حمال به راه میفته و اون مرد و زنش از پشت سر. قاضی که به اون کامی که میخواسته نرسیده بود، تازه آبروش هم در خطر افتاده بود و اون صندوق کلی درد و رنج را داشته حمل میکرد، شروع میکنه به صدا زدن حمال. حمال صدا رو میشنوه اما اول فکر میکنه که به نظرش اومده، خیالاتی شده. قاضی که اصرار در صدا زدن و التماس کردن داره، حمال متوجه میشه که یه شخصی تو اون صندوقه. قاضی قول پول زیادی به حمال میده به شرط اینکه به محض اینکه صندوق رو در میدان روی زمین گذاشت بره به محکمه و به معاون قاضی این پیام رو برسونه که قاضی از معاون خواسته که حتما به میدان بیاد و اون صندوق رو در بسته از اون مرد خریداری کنه. اون مرد و زن که میدونستن قاضی تو اون صندوقه و با اون حمال هم هماهنگ کرده بودند. حمال یه مبلغ بالا رو شرط میکنه و از اون طرف معاون هم که میاد برای خرید صندوق، اون مرد یه مبلغ بالا شرط فروش صندوق میذاره. قاضی هم رنج اون بی‌آبرویی و اضطرار رو به خودش میخره، هم یه رشوه بالا به حمال میده، هم یه مبلغ سنگین به واسطه معاونش به اون مرد و زن میده. پی یه هوس رفت، به اون لذتی که میخواست نرسید، تو صندوق اسیر شد، یه بهای والا داد تا تازه رسید به همون جایی که بوده. داستان همینجا تمام نمیشه. سال بعد دوباره همون زن و مرد اون حیله و تدبیر رو میکنن. البته این بار یه زن دیگه میاد برای فریفتن قاضی. ولی این بار قاضی که از اون داستان درس عبرت گرفته میگه نوبت من رفت. امسالان قمار با دگر کس باز. دست از من بدار. این زن و مرد استعاره از شب و روز زندگی هستند و اتفاقهایی که میان سراغ ما برای اینکه ما رو به موفقیت و آزادی و کامجویی برسونند. به نیت هر هوس و میل و هدفی که راهی میشی، خودت رو در یه صندوق اسیر میکنی، کلی رنج میبری، کلی بها میدی تا از صندوق خارج بشی، به شرایط عادیت برگردی. همه ما این تجربه رو داریم. یه موقع میریم تو صندوق مدرسه و دانشگاه، یه موقع میریم تو صندوق کار، صندوق ازدواج، صندوق فرزندآوری، صندوق اضافه کردن مال، صندوق مسافرت، صندوق مناسبت‌ها و جشن و مهمانی. بعد از همه این صندوق‌ها که خارج میشیم، برمیگردیم به معدل حال طبیعی و ثابتمون. تو این معدل اگه معنای درستی از زندگی و تعاریف الهی نداشته باشیم، احساس بی‌ارزشی، ناموفق بودن و احساس نیاز به حالتی، کسی، ابزاری، جایی داریم که بتونیم آزادی، موفقیت و سرخوشی و شادی رو تجربه کنیم. چقدر زیبا این چرخه تکراری رو مولوی در این داستان به توجه ما آورده. ولی آیا ما با وارد شدن به یکی از صندوق‌ها مثل قاضی درس عبرت می‌گیریم؟ یا دوباره که این چرخه چرخید و یه صندوق دیگه برای ما رو کرد، ما به طمع آزادی، موفقیت، شادی، حال خوب، عشق، رفاهیات میریم تو اون صندوق؟ اون زن دنیاست که ما مدام هوسش میکنیم و اون مرد کارماییه که پی هوسهای ما میاد. مگه این که مثل قاضی برسی به جایی که آزادیت، حال خوشت، مقید به دنیا نشه. حالا هر کدوم از صندوقهاش که میخواد باشه. ما حتی به اصطلاح به اسم آگاهی، روشن شدن، روشن فکری، میریم سراغ فرقه ها، مکاتیب و به اصطلاح اساتیدی که اونها هم با مقید کردن آزادی، اعتبار و ارزشمندی ما رو میندازن توی یکی از همین صندوق ها که قاضی افتاد توش. اونی که میخواد تو رو پول ساز کنه، اونی که میخواد نیمه گمشدت رو برات پیدا کنه، اونی که با چند تا تکنیک و مراقبه میخواد چشم سوم تو باز کنه و تو رو به ابعاد بالاتر ببره. هر کسی که چسبیده به یه جزء از زندگی تو و قول میده که اون جزء رو برای تو وسعت بده، دقیقاً همون زن داستانه که میخواد تو رو بندازه توی صندوق. کسی تو رو آزاد میکنه، ثروتمند میکنه، به عشق واقعی که ذات خودت میرسونه، که حس نیاز رو در تو از بین ببره. برخلاف باورت، به جای اینکه به تو چیزی اضافه کنه، به تو چیزی یاد بده، باید تو رو در پرهیز از باورها و دانسته‌هات قرار بده، تو رو برگردونه سر میثاقی که با پروردگارت داشتی تا آزادی اتفاق بیفته. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت ز پایت برکند. پس چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را ز انبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. سرو و سوسن آنچه که هستند رو زندگی می کنند و آزادی اینه که تو بدون تقلید فقط آنچه که هستی رو زندگی کنی. وقتی حال خوشت رو از هر قید و بندی آزاد کنی، درب معجزات باز میشه. مریمان بیشوی آبست از مسیح، خاموشان بیلاف و گفتاری فصیح. ببین خداوند مستند زنده، این بی قید و بند بودن رو در انواع تجربه ها به توجه ما آورده. ولی ما فکر کردیم این فقط برای خاصانه. دیگه مثال بارزتر و زیباتر و کاملتر از حضرت مریم نداریم. مسیح رو باردار شد بدون همسر. با زمزمه آیه های مربوط به این معجزه حال خوشت رو از هر قید و بندی خارج کن. برکت باشه این نشست، این ناگاهی، این لقمه های شفا بخش. انشالله که با این دوره، این آگاهی، این اتفاق برای تو افتاده باشه. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم. این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می خورند، هم آب بر آتش زنم، هم بادهاشان بشکنم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکنم. ز آغاز عهدی کردم کین جان فدای شه کنم، بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن گردنکشان در پیش سلطان بشکنم. به به چه اشاره قشنگی. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدقور را، گر ذره ای دارد نمک گبرم اگر آن بشکنم. هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برد، گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او، گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. به به چون در کف سلطان شدم، یک حبه بودم کان شدم. گر در ترازویم نهی میدان که میزان بشکنم. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی اینقدر کین بشکنم آن بشکنم. گر پاسبان گوید که هی بروی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم. گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. خانه کرم گسترده ای مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. نی نی منم سرخانه تو، سر خیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم. ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی، گر تن زنم خاموش کنم، ترسم که فرمان بشکنم. از شمس تبریزی اگر باده رسد مستم کند، من لاابالی‌وار خود استون کیوان بشکنم. ای خدا چقدر مصرع به مصرع واژه واژه این غزل زیباست. یه نفس آرام و عمیق بکش، دستت رو بذار روی قلبت، از قلب من به قلب تو شادی باشه، عشق باشه، احساس ارزشمندی باشه، معرفت باشه، عزتمندی باشه، ایمان و توکل باشه. نترس، بی‌نیازی با اون فقر و بیچارگی و ریاضتی که تو میشناسی فرق داره. از سر شروع کن پرهیز رو. در هر موضوعی حداقل 21 روز بمون. فکر کن یه جواهر گران قیمت بهت دادن و گفتن که باید گلولای این جواهر رو کنار بزنی. قیمتش خیلی بالاست و میتونه یه کنفیکون با پولش تو زندگی تو اتفاق بیفته. از ساییدن و پاک کردن و پرهیز خسته نشو. هر تو ذهن قرزد بگو عزیزم فقط برای امروز همین لحظه. برکت باشه این همراهی که رزق ما شد. حتما حست رو، حالت رو با ما در گروه سهیم شو. یه معرفت نو داری از رسیدن به فطر و شکرانه و فطریه. تو این عمل شریف کم نذار. مثل یه پادشاه جشن بازگشت به خود اصیلت رو با خیر به جا بیار و به واسطه این جشن حسابی هدیه و انعام بده. به پایان این سطح ابتدایی پرهیز رسیدیم. لطفاً ریزخار نباش. دوره رو از آغازش فراخوان در مسیر آرامش شروع کن. حتماً دیگران رو به این پرهیز دعوت کن و حتماً از حس و حالت ما رو هم با خبر کن. این قسمتی از شکرانه و فطریه و انعام توه. عشق و نور و برکت الهی که بی نهایت جاریه. آمین که جسارت، لیاقت و همت برداشت و بخشش داشته باشی. نور باشی.